سلام سلام خدمت همه بیننده های عزیز، دنبال کننده ها و شنونده های دوست داشتنی برنامه ما. یه دوشنبه دیگه ما در خدمت شما هستیم. خب خیلی اتفاقات افتاده، هم سری آ هم لیگ قهرمانان که میخوایم در موردش صحبت کنیم. ما تقریبا فقط روی کاغذ دیگه شانس صعود داریم، اینو دیگه فکر کنم همه میدونن. البته ما نمیخوایم در موردش صحبت کنیم. چرا؟ چون ما در مورد سناریوهای صعود مفصل دو تا اپیزود قبل صحبت کردیم. من از میلاد خواهش کنم لینکشو این بالا بذاره، شما میتونید دوباره برید ببینید. خب قبل از که بخوام بحث اصلی رو بگم، ممنون میشم که سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید، اون زنگوله رو هم بزنید. خب بحث اصلی که این روزا اتفاق افتاده، یعنی تمام بازیکن‌های مهم تیم علاوه بر اینکه افت کیفی داشتن، دارن انتقاد هم به سرمربی میکنن. 19 تا مصدومیت داریم که 90%ش عضلانیه و همه اینا ما رو میرسونه به اونجایی که آقای پیولی بره یا بمونه. خب این مهمترین بحث باشگاه میلان هست. در مورد جایگزیناش میخوایم صحبت کنیم که دو تا اسم هست، آقای کنته و آقای دزربی. مفصل با سوئیل در موردش صحبت میکنیم. با ما باشین، این قسمت رو به هیچ وجه از دست ندین، چون بسیار بحث های مهم و جدی قرار انجام بشه. سوئیل سلام میکنم بهت، چطوری؟
منم سلام میکنم به تو آرسام عزیز و به میلاد جان. مهمترین بحثی که ما این اپیزود میخوایم در موردش صحبت بکنیم و بحث خیلی از محافل میلانی هم هست اینه که آیا پیولی باید بمونه یا بره. ببین یه مثال خیلی خوب برات میزنم در مورد باشگاه بایر مونیخ، یکی از بزرگترین باشگاه‌های آلمان. باشگاه بایر مونیخ تایمی که کارلو آنجلوتی سرمربیشون بود، توی بازی جلو پاریس سن ژرمن، آخرین باختشون تو دور گروهی لیگ قهرمانان، توی بازی جلو پاریس سن ژرمن 3-0 به پاریس سن ژرمن باختن تا آنجلوتی اخراج بشه. یعنی اولا یه کودتا علیه آنجلوتی اتفاق افتاد که داره به اون سمت میره، به اون نقطه نرسه که ما توی یک بازی مهم، توی یک بازی حیاتی، یه نتیجه رقم بخوره که به مذاق طرفدارا خوش نیاد و مدیر مجبور بشه که پیولی رو اخراج بکنه.
ببین سوئیل، حالا در مورد حالا پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ اون بازی داری صحبت می‌کنی، اینا خداشکر توی میلان الان وضعیت یه جوری شده که آقای پیولی اصلا نیاز نداره کسی کودتا کنه. یعنی با همون ترکیبی که میچینه خودش داره علیه خودش کودتا میکنه. مشکل چیز دیگه است. نگاه کن، این تقریبا انتقادها از فصل قبل شروع شد. اولین کسی که به صورت جدی و علنی و رسمی انتقاد شو از آقای پیولی انجام داد، آقای آریگوساکی بود. خب آریگوساکی رو همه میشناسیم، همه ما میلانیا میشناسیم. حالا خیلیا شاید کسی که فوتبال جدیدتر دنبال میکنن و نسل جدید فوتبال هستن، طرفدار فوتبال هستن، آریگوساکی رو کمتر میشناسن. اما آریگوساکی در همین حد بدونید که یکی از بزرگترین تئوریست تاریخ مربیگری فوتباله، ازش به عنوان یکی از مخترعین و ابداع کننده های سبک توتال فوتبال نام برده میشه. کسی که پپ گواردیولای معروف همیشه میگه من هر وقت به بنبست میخوردم با آریگوساکی میرفتیم شام نهار جایی میخوردیم و با هم راجع به فوتبال صحبت میکردیم. یعنی توی کتابش هم چند بار به موضوع اشاره کرده. آریگوساکی یه صحبت خیلی خشنگ مطرح کرد 7-8 ماه پیش در مورد پیولی. گفت که آقای پیولی زمانی که اومد توی میلان یک مربی استراتژیست بود، یعنی بر اساس استراتژی ها بازی میکرد. گفت بعدها بعد از اسکودتو تبدیل شد به یه مربی تاکتیکی، یک تاکتیسیان شد که خیلی چیز بدیه. گفت همیشه توی فوتبال استراتژیست ها از تاکتیسیان ها میبرن. علتش هم توضیح داد خیلی واضح. گفت که آقا وقتی تو تاکتیسیان هستی، تو وابسته به یک تاکتیک و وابسته به چند تا بازی کنی، در صورتی که اگر تو استراتژی داشته باشی هیچ وقت این اتفاق نمیفته. و یه چیز خیلی خیلی مهمی که مطرح کرد، گفت باشگاه میلان سر تا سر تاریخش باشگاهی مبتنی و وابسته به استراتژی بوده، نه تاکتیک. یعنی ما توی گذشتمون هم یه باشگاه بودیم با استراتژی، یعنی هیچ وقت وابسته به بازیکن نبودیم، هیچ وقت وابسته به یک تاکتیک خاص نبودیم. مثلا ما اینجوری نبودیم که بگیم اگر ما رو مثلا برفرض اینجوری پرس کنن به بنبست می‌خوریم، ما رو اونجوری پرس کنن فلان میشه بلان میشه. ما همیشه باشگاهی بودیم که استراتژی داشتیم. یعنی هر بازیکنی رو میآوردی میذاشتی تو اون استراتژی جواب میگرفتی. وقتی تو تاکتیسیان میشی توی فوتبال، تو وابسته میشی به بازیکن. اتفاقی که همه داریم میبینیم توی فوتبال میلان داره میفته. میلان وابسته شده به بازیکن. لوفتوس‌چیک میره خط هافبکمون مشکل پیدا میکنه، پولیسیک میره سمت راستمون ضعیف شه، لیاو میره خلاقیتمون از بین میره، تئو میره سمت چپمون سوراخ میشه، چه میدونم مانیان میره تو دفاع توی دروازه مشکل پیدا میکنیم. یعنی کرونیچی که واقعا یه سطح خیلی خیلی معمولی داره، یه سطح فوق العاده معمولی داره، من نمیگم بد، نمیگم خوب، واقعا بازیکن معمولی، تو از همون کرونیچ، تو به همون کرونیچ هم وابسته هست فوتبالت. خب فابیو کاپلو هم که یکی از مغزهای متفکر فوتبال بود، همیشه با خود ما کلی افتخار پیدا کرد، گفت که آقای پیولی شما انگار از کیفیت تیم مقابلت خبر نداری که میاد یارگیری نفر به نفر میخوای پاریس سن ژرمن رو کنترل کنی، رو کاغذم نگاه کنی 3-4 تا بازیکن سوپر سرعتی، بعد با دفاع کند میخوای دفاع نفر به نفر داشته باشی؟
کاملا داری درست اشاره میکنی به این قضیه. ببین، ما زمانی میتونیم بازی خودمون رو دیکته کنیم به حریف که اسکواد قوی داشته باشیم، اسکوادی داشته باشیم که حداقل یک دو لول از تیمای مقابلمون بالاتر باشه، بازیکنایی داشته باشیم که توانایی این سبک از فوتبال رو داشته باشن، که ما حتی همین الان جلوی تیم 18ام سری آ نمیتونیم بازی خودمون رو دیکته بکنیم بهش. دقیقاً همون چیزی که آریگو ساکی گفته بود، ما توی میلان باید به نسبت بازی حریف واکنش نشون بدیم. بازی حریف رو میدیدیم، نسبت به بازی حریف واکنش نشون میدادیم. همون برد خیلی معروفمون جلوی بارسلونای یوهان کرویف که 4 تا بهشون زدیم با خود کاپلو بود تو فینال لیگ قهرمانان. کسی فکر نمیکرد قبل از فینال که میلان بیاد، حتی کسی فکر نمیکرد که میلان بتونه ببره، ولی اومد 4 تا زد به اون بارسلونا. دلیلش هم این بود. خب
حتی توی اون فینال میونه کلمه، حتی توی اون فینال ما اصلی ترین بازیکنمون رو نداشتیم، نکتهش همینه. یعنی میخوام بگم که ما میگه فوتبال وابسته به بازیکن نداشته باشی و استراتژی داشته باشی فقط یه صحبت نیست، واقعا تاریخ میلان همین رو نشون میده. آقای کاپلو وقتی میگه استراتژی باید داشته باشی، نه دفاع نفر به نفر وابسته به بازیکن، زمانی که شما مارکو فان باستن رو که واقعا یکی از پدیده‌های تاریخ فوتبال بوده رو نداشتی، رفتی به بارسلونای سوپر آماده یوان کرایوف که یه جورای شبیه مثلا فکر کنم منسیتی امروز.
اون فینال کسی فکرشو نمی‌کرد میلان حتی بتونه ببره، ولی اومد 4 تا به اون بارسلونا زد و تحقیر کرد عملا بارسلونا رو. خب قطعا اگر میلان می‌خواست بره و بازی خودشو بکنه، جدای از اینکه بارسلونا چه فوتبالی می‌خواد ارائه بده تو اون فینال به طور مشخص داره می‌گیم، خب قطعا می‌باخت. قطعا همون جوری که تمام تیم های دیگه تا قبل از اون که بارسلونا به فینال برسه باخته بودن ازش و حذف شده بودن، میباخت میلان. ولی اومد نگاه کرد که آقا بارسلونا تو چه قسمت های نقطه ضعفش، چه قسمت های نقطه قوتش، نسبت به بازی بارسلونا واکنش نشون داد، ریاکشن نشون داد و پیروز شد تو اون بازی. همون جور که تو بازی با منچستر یونایتد تو نیمه نهایی 2007 ما اسکواد تیممون از نظر تیمی خیلی پایین تر از یونایتد بودیم، ولی آنجلوتی اومد یه واکنش نشون داد نسبت به فوتبالی که یونایتد ارائه میداد. یعنی اون مدلی که یونایتد بازی میکرد یه ضد فوتبال همون مدل یونایتدی که بتونه یونایتد رو حذف بکنه و تونست حذفش کرد و ما اومدیم فینال. قطعا اگر آنجلوتی تو اون بازی ها، یعنی تو اون نیمه نهایی هم میخواست همون مدلی که چه میدونم میلان بازی میکنه و بدون اینکه توجه داشته باشیم یونایتد جلومون قرار گرفته، خب میباختیم اون بازی رو هم، نمیتونستیم اون فینال رو هم تجربه بکنیم. یعنی دو قسمت به قسمت تاریخی این باشگاه رو نگاه میکنی، میبینی تو قسمت های مهم، تو جایی که ما جام بردیم، تو جایی که ما نتیجه گرفتیم، هیچ وقت میلان مثل چه میدونم آژاکس یا بارسلونا نبوده که جام بگیره. میدونی چرا؟ چون که بارسلونا یه فلسفه داشت تو حالا همون 2009 پپ گواردیولا، یه فلسفه داشت، فلسفه توتال فوتبال، و با اون فلسفه اومد و جام گرفت. ولی میلان هیچ وقت با یه فلسفه خاصی نیومده که مثلا بگیم یه بازی تدافعی، یه بازی هجومی. نه، همیشه نسبت به بازی تیم حریف، تیم مقابلش یه فلسفه چیده، یه استراتژی برای خودش چیده و تونسته نتیجه بگیره. و همونطوری هم که می‌بینیم ما هم سالی هم که اسکودتو گرفتیم، یعنی اینو میخوام بگم به طرفدارا که بدونن این چیزی که داریم میگیم قدیمی نیست، جدیدم هست. ما اون سالی هم که اسکودتو گرفتیم تو بازی که اینتر رو بردیم، ما بازی خودمون رو ارائه ندادیم، دفاع کردیم، زده حمله زدیم، بازی که مختص اون بازی با اینتر بود. ما تو بازی قبل اون مدلی فوتبال بازی نمی‌کردیم و تونستیم نتیجه بگیریم، 2-1 اینتر رو بردیم تو اون بازی. و پیولی از تایمی که می‌بینیم 5 بار داره جلوی اینتر می‌بازه، اینه که به این نقطه رسیده، دیده که حالا کاپلو هم گفت که به نوع غرور کاذبی رسیدن، اینا یه اعتماد به نفس کاذب پیدا کردن که فکر می‌کنن تیمش که سری اسکودتو رو گرفته دیگه باید تاکتیکی بازی بکنه، دیگه باید شخصیت، یعنی اون تاکتیک خودش رو، تاکتیک مختص خودش رو داشته باشه. تو اگر بله اسکواد منچستر سیتی در اختیارت باشه و اون منبع مالی بی‌نهایت سیتی در اختیارت باشه، شاید بتونی نتیجه بگیری، که اونم پپ گواردیولا بعد از 4 فصل 5 فصل نتیجه گرفت، یک فصل این اتفاق نیفتاد. بعد دیدیم که مثلا تو فصل اولش جلوی اورتون هم حتی 4 5 تا می‌خورد، این اصلا استفانی پیولی در اون حد نیست. یعنی ما می‌خوام پیولی رو با گواردیولا مقایسه بکنیم، خب در اون حد نیست. حقیقتا
ببین یه چیزی
قدر
بهت
کسی.
بگم، یه چیزی که خیلی مهمه، اصلا خود پیولی، حالا گفتی بازی با اینتری که 2-1 بردیم و اینا، خود پیولی به عنوان مربی انعطاف پذیر اومد. مثال منسیتی رو زدی، آقا اگر تو میخوای یه فوتبال تاکتیکی داشته باشی که تاکتیک خاص خودت و تاکتیک منحصر به فرد اکسکلوسیو خودت رو داشته باشی و اونو دیکته کنی به تیمای مقابل، باید تنوع تاکتیکی داشته باشی، نه که به قول معروف فقط از سمت چپ پاس بدی رو خلاقیت لیاو. شما نگاه کنین از 4 فصل پیش که لیاو درخشش ها شروع شد تا امروز نگاه کنید، روز به روز تیمای بیشتری دارن لیاو رو مهار میکنن و همه فهمیدن روز به روز بیشتر داره دست ما رو میشه، یعنی ما دیگه بردن از جنوا برامون سخت شده. چرا واقعا بچه این اتفاقی بیفته؟ دونم آدمای موفق تو تمام تاریخ، نه فقط فوتبال، تو همه جا آدمای سیری ناپذیر بودن، آدمای جاه طلب بودن، به یه اسکودتو راضی نمیشدن. اگر یه زمانی آنجلوتی، آریگوساکی، پپ گواردیولا، مورینیو، چه میدونم کاپلو، تمام مربیای بزرگ یه دونه جام بسنده میکردن، هیچ وقت بزرگ نمیشدن، هیچ وقت مطرح نمیشدن. یه دونه اسکودتو تو گرفتی، فکر کردی قله های دنیا رو فتح کردی، بعد دیگه اومدی مثلا میخوای برای خودت صاحب سبک بشی توی فوتبال.
یه انتقاد دیگه هم که میکردن، یه صحبت دیگه هم که میکردن در مورد نحوه دفاع کردن تیم بود. یعنی اون تایمی که مالکچو اخراج شد جلوی مویزکین، خیلی هم میگفتن که بابا اصلا مالکچو مقصر اون اخراج نیست، مقصر نحوه دفاع کردن تیمی تیم پیولیه که باعث
دقیقا
میشه این اتفاق بیافته، باعث میشه که این نبرده یک به یکی که توی زمین اتفاق میافته به نبرد مرگ و زندگی تبدیل بشه. اگر مویزکین از مالک چون اونجا رد میشد گل میزد، دوئل مرگ و زندگی هم نهایتش پیش همون چیزی که داریم میبینیم، یعنی مالک چون مجبور میشه اخراج بشه، توموری مجبور میشه یه خطای عجیب غریب بکنه.
ببین فقط الان بحث دفاع نیست، نگاه میدونی چه اتفاقی توی میلان میفته؟ مشکل اینه که ما بازیکنامون از انگیزه هم دیگه خالی شدن. آقا من الان یه مثال براتون بزنم، آقا یاسین عدلی تا قبل از که کرونیچ مصدوم بشه 6 دقیقه بازی کرده بود، 6 دقیقه. کرونیچ مصدوم میشه، میای تو پست غیر تخصصیت بازی میکنی، صدتو میذاری تو زمین، خیلی خیلی خوب نتیجه میگیری، چقدر همه جا ازت به خوبی یاد میکنن و تحسینت میکنن، بعد بازیکن مصدومیتش تموم میشه با اینکه تو عالی بودی و او بازیکن تازه از مصدومیت برگشته و هنوز آماده نیست، تو رو میذارن بیرون، تو رو میذارن نیمکت، بازیکن دوباره برمیگرده سر جاش. خب تو انگیزه تو از دست میدی، تو قشنگ میفهمی که توی باشگاه شایسته سالاری وجود نداره. اینایی که ما گفتیم، من دوست دارم همه بیننده هامون اینو بدونن بچا، اینا حرفای من و سهیل نیست، اینا حرفای بزرگترین منتقدهای فوتبال ایتالیا و فوتبال دنیا و طرفدارهای میلانه، یعنی مربیهایی که عمرشون رو پای میلان گذاشتن، یکی مثل کاپلو، یکی مثل آریگوساکی. آقا یه مربی بزرگ، کسی که اصلا یک بخش بزرگی از تاریخ میلانه، یه حرف جالبی زد آریگوساکی، گفت که آقا من اگر مربی فعلی میلان بودم لیاو بیخ نیمکت بود. بازیکنی که میاد توی چنین بازی بزرگ، وقتی تو جا داری پاس بدی یه چنین چیپی میزنی، اصلا اسمش چیپ هم نمیشه بذاری، با بیمیلی، با بیرغبتی، با خودخواهی. چرا؟ چون تو میدونی مربی توی تیم شایسته سالاری نداره، تا هر غلطی هم تو زمین بکنی مربی دوباره بازیت میده. نگاه کنین یه بازیکنی مثل ژیرو، ژیرو تو خیلی تیمای بزرگ بازی کرده، ژیرو خیلی بازیکن با تجربه، 37 سالشه ولی واقعا داره با یه کیفیت خیلی خیلی خوب گلزنی میکنه، یه بازیکن بی‌حاشیه است. نمیدونم کسی از ژیرو یاد داره ژیرو بیاد گای علنا به مربی اعتراض کنه؟ حساب بکنین چی سر این میلان اومده، چه فشاری داره به بازیکن‌ها میاد. حالا درست از کالابریا شروع شد، ولی یه بازیکنی وقتی مثل ژیرو شروع میکنه اعتراض کردن، شما باید بدونین خیلی وضعیت وحشتناکتر از چیزی که ما داریم میبینیم. کالابریا از 15-16 سالگی بازیکن میلان بوده دیگه، ولی یه کار خوبی کرد، به عنوان کاپیتان تیم یه جذبی از خودش نشون داد، یه جنمی اقل از خودش نشون داد، اومد علنا اعتراض کرد، استارت اعتراضا رو زد. درسته اکت تو هرناندز به تعویض لوفتوس چیک بود که ما چند تا اپیزود قبلم گفتیم، اصلا من نمیخوام راجع به ماهیت اون اعتراض صحبت کنم، حالا اعتراض درست بود یا نه، ولی وقتی که میبینی یه بازیکن دیگه جرأت اعتراض به مربی رو داره، علنا اعتراض میکنه تو زمین به مربی، بعد بدونی آقا یه اتفاقی افتاده، اون جو متشنجیه، که بعد دیدیم به فاصله یه بازی بعدش تئو علنا نافرمانی کرد و کارت زرد گرفت. چرا؟ چون استراحتش داده نشد، همه دیدن اون کارت زرد مسخره رو که تئو گرفت و خودش رو رسما از یه بازی بزرگ محروم کرد.
اکتای مدیریت اصلا اینو نشون نمیده که میخوان پیولی رو اخراج بکنن یا حداقل میخوان پیولی رو تحت فشار قرار بدن. توی صحبتی که میکردن، یه مصاحبه که یه وقتی که روزنامه گاتزتا گذاشته بود تو روزنامه‌اش، اینو گفته بود که پیولی فقط از سمت رسانه ها و هوادارا تحت فشار قرار گرفته، از سمت مدیریت تحت هیچ شرایطی تحت فشار قرار نگرفته. ولی در صورت ببینید کن، در صورت مدیریت مجبور میشه که پیولی رو اخراج بکنه که ستونهای تیم لیاو، منیان، تئو، توموری با موندن پیولی ساز رفتن رو کوک بکنن. این تنها قسمتیه که مدیریت شاید به این نکته فکر بکنه که آره پیولی باید تغییر بکنه.
پیولی به پایان طبیعی دورش توی میلان رسیده. اگر حتی میلان برگرده به روند پیروزی، حتی اگر که اصلا تقی به توقی بخوره، بزنیم دورتموند و نیوکاسل هم بزنیم صعود کنیم از گروهمون، حتی اسکودتو بگیری، به جرئت بهتون میگم قرار نیست چیزی توی تاکتیکای میلان تغییر کنه. میدونی این باشگاه از کنترل مربی خارج شده، حتی نتیجه گرفتنش هم ممکنه شانس باشه. یک ماه خوبه، دو ماه بعد میلان نیاز داره دوباره میلان صاحب سبک باشه، دوباره میلان غیر قابل پیش بینی باشه، میلانی باشه که فرگوسن بیاد در موردش حرف بزنه، بگه تا روزی که مثلا مثال مالدینی رو گفتی، گفت تا روزی که مالدینی فوتبال بازی میکنه ما نمیتونیم جام بگیریم. با اون همه ستاره منچستر یونایتد فرگوسن اومد چنین حرفی زد. شاید از نظر مالی نگه داشتن پیولی توجیه داشته باشه، توجیه اقتصادی داشته باشه، اما چه ضربه‌ای داره به برند باشگاه و ستاره ها میزنه و ستاره های ما دارن افت میکنن، افتشون قیمتشون هم میاره پایین.
این مربی، یعنی من نمیدونم اصلا از نظر روانشناختی مربی باید خیلی از نظر روانشناسی یه لول بالایی باشه. بازیکن بازی اولش قرار اتفاق بیفته توی سری آ جلوی ناپولی، تو خونه ناپولی با اون جو وحشتناک، قهرمان فصل قبل سری آ، مربی حتی اجازه نمیده که این بازیکن درست گرم کنه و بیاد تو زمین. عمق فاجعه اینجاست. سر بازیکن داد میزنه، بازیکن رو یه مدل استرسی میکنه که آقا سری بیا برو داخل زمین. که نهایت آخرش هم میشه 40 روز مصونیت بازیکن که مدافع نداری، تو ژانویه باید بریم دنبال یه مدافع بگردیم. اجتناب ناپذیره که مدیریت بخواد مربی رو عوض بکنه و دو تا نام حول محور باشگاه میلان داره میچرخه. دو تا نامی که یکیشون دی ان ای میلانی داره، یعنی توی میلان بوده و توی پرماورا بازی میکرده، و یکیشون هم ایتالیا رو خیلی خوب بلده، با دو تا تیم مختلف توی ایتالیا قهرمان شده، گرچه که یک شخصیت خاکستریه برای طرفدار میلان، یه شخصیتی که میتونیم بگیم تقریبا منفوره برای ماها و خیلی دوستش نداریم. ولی توی وضعیتی که الان هستیم، سمتی که بازار هست، توی چیزایی که در دسترسمون هست، یکی از بهترین گزینه ها آنتونیو کونته و البته که دیزربیان. این دوتا گزینه گزینه‌هایی هستند که ما میتونیم به عنوان مربی بهشون فکر بکنیم و روشون حساب بکنیم. چون آنتونیو کونته چیزی که ما ازش دیدیم توی چه چلسی، چه اینتر، چه یوونتوس، توانایی کنترل جو رختکن رو به طور ویژه داره. یعنی خیلی خوب میتونه جبر رختکن رو کنترل بکنه، روملو لوکاکو رو کنترل بکنه که علیه باشگاه مصاحبه نکنه، در خدمت تیم فوتبال بازی بکنه و یکی از بهترین فصل‌های کریرش رو داشته باشه. این سه تا نکته رو آنتونیو کونته توی اینتر داشت، توی اینتری که باش قهرمان سری آ شد تونست این کارو بکنه. توی چلسی اومد، توی دو سه تا بازی اول خودش سیستم قبلی چلسی، همون 4-3-3 چلسی بازی می‌کرد، همون سیستم قبلی رو بازی کرد، دید که نتیجه نمیگیره، اومد سیستم باشگاه چلسی رو عوض کرد، با سیستم خودش منطبقش کرد، 3-5-2 فوتبال بازی کرد. ببین چلسی که آنتونیو کونته اون فصل قهرمان پرمیر لیگش کرد، یه چلسی بود که تماما ستاره داشت. آنتونیو کونته اون بازیکن‌ها رو مجبور کرد با مدلی که خودش میخواد فوتبال بازی بکنن. این چیزیه که ما لازم داریم، این چیزیه که اگر آنتونیو کونته بیاد مجبور میکنه که تئو هرناندز و لیاو اون مدلی که آنتونیو کونته میگه فوتبال بازی بکنن، نه اون مدلی که خودشون دلشون میخواد. اون اصلا مثال واضحش همون شوتی، حالا به قول خودت اون چیزی که اصلا شوت نبود توی بازی با ناپولی اتفاق افتاد از سمت لیا. قطعا اگر آنتونیو کونته سرمربی ما بود هیچ وقت همچین اتفاقی نمیافتاد. اون کاریزما، اون شخصیت آنتونیو کونته، اون دیسیپلینی که داره توی بازی اصلا اجازه نمیده که لیاو همچین کاری بکنه. چرا؟ دلیلش هم که خیلی واضح است. چون که اگر لیاو همچین کاری بکنه قطعا تو دو الی سه بازی آینده رو نیمکت و بازیکنی که جایگزینش توی بازی قرار میگیره و این رقابت ایجاد کردن توی پست‌ها یکی از مهمترین ویژگی‌های آنتونیو کونته است. هم کونته و هم دیزربی دو تا گزینه‌ای هستند که ما روی کاغذ داریمشون و رسانه‌ها دارن بهمون لینکشون میکنن و هر دو تا گزینه یک سری نقاط مثبت دارن و یک سری نقاط منفی دارن. چیزی که در مورد دیزربی میتونم بگم، دیزربی یک مدلی همون مدل مدل استفانو پیولی اوایل حضورش توی میلانه، یعنی با بازیکن‌ها نزدیکه، با بازیکن‌ها رفیقه. دیزربی این مدل مربیه، یعنی بیشتر نزدیک نسبت به بازیکن ها، چیزی که کنته دقیقا نقطه مقابلشه. کنته یک مربیه که خشک، با نظم، با دیسیپلین خیلی بالا. چیز یه جووینکو یه مصاحبه ای داشت در مورد یوونتوس، اون سوالا داشت صحبت میکرد، میگفت ما توی یوونتوس قهرمان اسکودتو شده، یعنی قهرمانی اسکودتومون مسجل شده بود، اما چند هفته آخر چنان پرفشار تمرین میکردیم اصلا فکر میکردیم که ما هفته اوله و داریم میجنگیم برای اسکودتو و قرار تا هفته آخر دوباره بجنگیم باش. و اینو از سرمربی پرسیدم که چرا ما باید همچین کاری بکنیم. آنتونیو کونته خیلی واضح جواب داد که ما یوونتوسیم و باید توی هر لحظه توی هر شرایط آماده باشیم.
و یه چیزی که در مورد حالا دزربی هست، دزربی سیستمی که فوتبال بازی میکنه همون 4-2-3-1 هست که ما همیشه بازی میکردیم با پیولی. خب یعنی ابزار کافی برای این تاکتیک ما داریم و نگاه هم میکنیم که دقیقا بازیکنهایی که الان ما داریم خیلی به سیستم آشنا هستن.
چیزی که ما اول پادکست بهش اشاره کردیم که میلان همیشه باشگاهی بوده که به نسبت بازی تیم حریف بازی خودش رو مچ میکرده باهاش و ریاکشن نشون میداده به بازی تیم حریف. و دیزربی همچین مربیه که قطعا اگر میبینی نیوکاسل اون مدلی جلوش میبازه، چون که نیوکاسل بازی خودش رو میکرد و دیزربی نسبت به بازی با نیوکاسل مهرهاشو چیده بود و تونست نیوکاسل رو ببره. و دیدیم که تو همین پادکست هم گفتیم اگه مدلی که برایتون بازی کرد جلوی نیوکاسل بازی کنیم نتیجه میگیریم، چون که برایتون مدل خاصی نداره، یعنی مدل مشخصی رو نداره. به نسبت بازی که نیوکاسل انجام داده بود اون مدل بازی رو ارائه داد. دیزربی مربیه که به نظر من با توجه به چیزی که الان ما در اختیار داریم مربی خیلی خوبیه، مربیه که همین الان میتونیم ازش نتیجه بگیریم. یه سری مشکلات هم داره دیگه، مثل اینکه با برایتون تحت قرار داده و تحت قرار دادنش با برایتون خیلی سخت میکنه کار رو. از نظر شخصی من هم دیزربی یک مربیه که به درد این میلان میخوره.
آره ببین، نگاه در مورد دیزربی خب خیلی گزینه خوبیه. اول اینکه دی ان ای میلانی داره، خب خیلی تاثیر داره، بعد تجربه خیلی خوبی داره، خب حالا هم توی انگلیس هم توی ایتالیا توی ساسولو هم قول تو لقب قولکشو بهش دادن. از این نظر اگر دیزربی بیاد حالا با یه ذره تقویت این همین اسکواد فعلیمون خیلی میتونه مفید باشه برای تیم. چرا؟ چون دقیقاً مربی استراتژی محوری، همون چیزی که ما خیلی مفصل در موردش صحبت کردیم، مربیه که بازی به بازی برنامه‌ریزی میکنه. مثلا اینجوری نیست که من همه بازی‌ها اینجوری بازی میکنم، یعنی دونه دونه تیم‌های حریف رو بررسی میکنه و با توجه به اون یه تاکتیکی برای تیمش میذاره و این استراتژیش خیلی میتونه به میلان کمک کنه. این مصاحبه‌ای که کرده بود وایبای خیلی خوبی داده بود و اصلا رد نکرده بود این احتمال اومدنش به میلان، حتی گفته بود دوست دارم برگردم به سری آ. در مورد میلان پرسیده بودن، خب خودش هم یه جورایی به قول معروف چراغ سبز نشون داده بود. بعد یه چیزی که خیلی مهمه الان توی برایتون داریم میبینیم، خب میدونی لیگ انگلیسی که پرفشاریه، دیزربی توی ساسولو هم تیم خیلی جنگنده ساخته بود، این نشون داده که این مربی توی بدنسازی بسیار بسیار قویه. حالا در مورد کنت هم این آپشنو داره، کنت هم از بدنسازی خیلی مربی خفنیه، همیشه حتی تیمش زمانی که با اختلاف از بقیه تیم‌ها مثلا توی جدول بالاتر بوده بازم با همون کیفیت بدنسازی می‌کرده و هیچ وقت این بدنسازی رو فراموش نکرده، چیزی که الان ما داریم ازش به شدت ضربه می‌خوریم. هر دوی این مربیایی که الان اسمشون اومد توش قوی هستن.
کنت میاد توی هر پست، توی هر بخشی از حداقل این میلانی که ما داریم می‌بینیم، یک سری از بازیکن‌ها هستند، مثال واضح بخوام برات بزنم، توموری، لیاو، تو هرناندز و حتی کرونیچ، رقابتی ایجاد میکنه که تو هرناندز، لیاو، توموری و کرونیچ از فیکس بودن 100%شون مطمئن نباشه. یه شمای پلی از آنتونیو کونته است که به نظر من به شرایط الان میلان میخوره. شرایطی که ما داریم، ما یک سری بازیکن داریم که حس میکنن باشگاه تحت هر شرایطی، تیم و استفانو پیولی تحت هر شرایطی بهشون نیاز دارن، چه خوب باشن چه بد باشن بهشون نیاز دارن. یه بازیکن انقدر به خودش اجازه میده تو بازی با جنوا کارت زرد بگیره و بازی با یوونتوس نباشه، چون که میدونه که اگر بازی با یوونتوس نباشه مربی مجبور بازی با ناپولی بازیش بده. اینکه لیاو خیلی ساده میاد اونجا اعتراض، جلوی اون هم آقا اعتراض داری، میتونی خیلی راحت بری تو رختکن اعتراض بکنی، جلوی اون هم دوربین تو اون فشار میاد یه اعتراضی که اصلا نباید اتفاق بیفته، مربی دوست داشته که شدتت بیرون. و ایناست که الان در حال حاضر این چیزی که ما الان داریم از میلان میبینیم، به نظر من کنته مربیه که میتونه این جو رو جمعش بکنه، این جو رختکن رو درستش بکنه، چون خیلی توانایی این کار رو داره. مربی گالاتاسرای یه گزینه که شخصیه من خودم خیلی دوست دارم بیاد. حالا این اول ماجرا بگم، آقای اوکانبروک یه دوره‌ای توی اینتر فوتبال بازی می‌کرد بین سال 2001 تا 2004 فکر کنم، 25 تا بازی تو اینتر داره، 3 تا گل هم زده. اینتری تقریبا حساب میشه یه ترکیه، یه اینتری خیلی شاید حس خوبی و وایب خوبی به تماشاگرای میلان نده. فوتبال حرفه‌ای این چیزای کلیشه‌ای رو اصلا بر نمیتابه، همونجوری که آنتونیو کونته با یوونتوس چه به عنوان بازیکن چه به عنوان مربی قهرمان سری آ شد، میاد و توی اینتر رقیب مستقیم یوونتوس هم مربیگری میکنه و قهرمان سری آ. یعنی اینکه بخوایم بگیم طرف مثلا یه زمانی توی اینتر فوتبال بازی کرده و اینا، دلیل بر این نمیشه که الان نیاریمش میلان وقتی مربی خوبیه، چرا ازش استفاده نکنه. اوکان بروک تو تا قبل از بازی با بایرن مونیخ توی این فصل با گالاتاسارای شکست نخورد. به تماشاگرها توصیه میکنم بازی گالاتاسارای و منچستر یونایتد رو اگر ندیدن برن یک بار دیگه ببینن. چه فوتبال مدرنی، یعنی اینو میخوام بگم، فوتبال مدرن یعنی یه پرس از جلو، یعنی دقیقاً همون ضد تاکتیک منچستر، قشنگ دست گذاشت رو همون اشتباهاتی که تنهاگ انجام داده بود و از همونها استفاده کرد و نتیجه گرفت. سیستم بازیش هم 4-2-3-1 که تقریبا همون سیستمیه که خیلی استفاده میکنیم توی میلان. پیولی هم خیلی استفاده میکنه توی میلان.
تو نظرت تو گفتی، من اول از همه حالا یه صحبت کلی بکنم در مورد آقای کنته. ما نقاط قوت و منفی آقای کنته رو گفتیم که آقای کنته اگر بیاد چی میشه چی نمیشه، چه نکات خوبی داره چه نکات بدی داره. من خب نظر شخصی مو بگم، نظر شخصی خودم در مورد کنته، به شدت با آقای کنته مخالف هستم و هیچ جور دوست ندارم که توی میلان بیاد. حالا خیلی ها شاید فکر کنن به خاطر که ایشون حالا دی ان ای یوونتوسی و اینتری داره میگم، ولی نه، اصلا نظرم این نیست. چرا؟ چون تو ایتالیا خیلی مربیایی بودن که تو میلان بودن بعد رفتن یوونتوس، چه بسا رفتن اینتر. بین این باشگاه تو ایتالیا چرخش مربی چیز طبیعی بوده، هیچ وقت چیزی نبوده که مثلا بگم نبوده، جدیده، بده، اصلا این چیز خیلی طبیعی بوده. ببینین باشگاه میلان داره پوست اندازی اساسی انجام میده. صراحتا مدیریت باشگاه اعلام کرده که آقا ما به ندرت بازیکن بالای 25 سال می‌خریم و ما تیمی هستیم بر اساس این فلسفه که استعداد بخریم و تبدیل به ستاره کنیم. حالا اصلا اینجا بحث مالی مطرح نیست که مثلا بگم حالا ستاره ارزون یا گرون، اصلا بحث پولش نیست. بازیکن بالای 25 سال گفتن ما به ندرت خواهیم خرید یا شاید اصلا نخریم. چند بار در مورد مسئله صحبت، شاید مثلا برن حالا فکر کنیم مثلا همش 25 6 میلیون، نه ممکنه جاناتن دیویدو برن 50 میلیون بخرن، ممکنه برای بازیکن شاید 100 میلیون پول بدن، ولی بازیکنی که مثلا 22 سالشه 24 سالشه نه مثلا 25 سالشه، ولی نه که مثلا برن یه ستاره مثلا 27 ساله 28 ساله معروف رو بخرن. این کاری نیست که باشگاه ما انجام بده. معمولا استعدادهایی رو میخره که هنوز مثلا اونقدر توی فوتبال جا نیافتادن. این چیزی نیست که کنته بتونه باش کنار بیاد. کنته از اون مربیایی که باید دستش باز باشه، باید اختیار تام داشته باشه، از اون مربیایی که واقعا یه منجره برای خودش به صورت کلی، مدیره، یعنی بر نمیتابه که یه مدیریتی وجود داشته باشه که بخواد بالاتر از نظر خودش نظر بده. چیزی که الان توی میلان هست، یکی از دلایلی که پیولی رو نگه می‌دارن، چرا؟ چون پیولی مربی بسیار بله چشم قربانگو هست و کنته مربیه که ممکنه بیاد اونجا چون خودش بالاتر از هر چیزی برای خودش قرار داره. یعنی بیشتر موفقیت هایی که داره دوست داره موفقیت های فردی خودش باشه، باشگاه براش اهمیتی نداره، حاضر کل باشگاه رو آتیش بزنه ولی خودش موفق باشه.
یه سری نکات رو بگم در مورد صحبت هایی که کردی. اگر میگی که مدیریت گفته بازیکن بالای 24 سال نمیخره، خب مثلا بازیش همین این فصل لوکتوس چیپ رو 7 ساله رو خریدن از چلسی، 2 میلیون یورو بعدش پول دادن، 4.5 میلیون یورو هم
به ندرت میخره،
به ندرت، یعنی با استثناء.
اصلا اینو قاطی نکن، اصلا مدیریت حاضر نمیشه یه بازیکن بالای 25 سال و خب با قیمت زیاد بخره. یه زمانی توی بازیکن 27 ساله، یه بازیکن 30 خورده ساله رو میبینی که قیمت خیلی مناسبی داره، اون آره میخری. ولی اگر تو فکر کنی که مثلا یه بازیکنی که اسم در کرده و قیمت خوبی هم داره، حتی بازیکن خوبی هم هست، نه سراغ این نخواهند رفت.
کنته هم قطعا فوق ستاره های دنیای فوتبال رو نمیخواد، چون مثلا که توی چلسی و توی اینتری هم که بود، تو همون یوونتوسی هم که بود، فوق ستاره های عجیب غریبی توی ترکیبش نبودن. یک سری بازیکن ها با یک سری متد ها و معیارها میخواد کنته که بله 20 میلیون یورو قیمتشون نیست، ولی 100 میلیون یورو هم قیمتشون نیست. 40 تا 50 میلیون یورو تو بازار الان میتونه بازیکن رو پیدا بکنه. و یا اینکه اشرف حکیمی که از دورتموند اومد، اشرف حکیمی بازیکن مستعدی بود، بازیکن جوانی بود، اینتر هم بابتش پول خوبی داد، حالا مبلغ دقیقشون رو نمیدونم، ولی میخوام بگم که اون دو تا بازیکنی که به طور مشخص که بعدش رفتند و کنته گفت دیگه ادامه نمیدم توی اینتر، هم با خود همون یعنی این روندی بود که کنته آورده بودشون توی تاتنهام، به جز یکی دو تا بازیکن پریشیچ و اون بازیکن قبلی یوونتوس سوئدی کلوسفسکی، به جز این دوتا دیگه بازیکنی نخرید. و میخوام اینو بگم که اون مدلی که داریم میگی کنته خیلی پول خرج میکنه، الان طرفدارا فکر میکنن که مثلا داریم در مورد پپ گواردیولای دوم صحبت میکنیم. نه، اینجوری نیست. پول خرج میکنه، ولی نه به اون میزان. پس قطعا اگر یک روزی آنتونیو کونته بیاد توی باشگاه میلان، یعنی تصمیم بر این باشه که کونته بشه سرمربی ما، مدیریت هیچ وقت زیر این اصول اساسی خودش نمیزنه. کنته که براش بزرگتر از مالدینی نیست، قطعا نمیاد به خاطر اینکه کنته کنته از اون اصولی که تو داری میگی رو زیر پا بذاره. نه، یه سری چیزا ببین، کنته هم قطعا یه نکاتی رو از مدیریت میگیره، یعنی یه صحبتایی با هم دیگه میکنن که نهایتش به قرارداد ختم میشه دیگه. به نظر من اگر کنته شرایط میلان رو بپذیره، یکی از بهترین گزینه هاست.
ببین من خیلی دارم میخواد یه مربی، من حالا اسمم و کنسیساو رو من خیلی دوست دارم. توی پورتو تو نگاه کن چه تیمی ساخته از پورتو، تیمیه که ببین بازی به بازی برنامه داره و چقدر قشنگ این تیم رو جمع میکنه. تو نگاه کن یقه هر تیمی رو که تو اروپا فکر کنی پورتو گرفته، به وقتش میاد یه فوتبال کامل تدافعی بازی میکنه و چقدر قشنگ میتونه فوتبال دفاعی بازی کنه، اصلا کل فضاها رو ببنده، خلاقیت از تیم مقابلش بگیره، بعد به موقعش میتونه یه فوتبال هجومی ارائه بده، تیمش تو دقیقه 90 میجنگه. من یه مربی واقعا اینجوری دوست دارم و چقدر از کنسیساو خوشم میاد، خیلی عملکرد شد پورتو دوست داشتم، چند فصل واقعا دیدم، بیشتر توجه میکنم به پورتو و دلم میخواد واقعا یه زمانی بیاد مثلا مربی میلان بشه. ولی خب هنوزم من حس می‌کنم بهترین گزینه دیزربیه. ای کاش بتونه بیاد، ای کاش این چیزایی که گفت تو مصاحبهش واقعی باشه و بتونه بیاد و مدیریت بیارتش. امیدوارم هر اتفاقی میفته ما سهمیه رو بگیریم و آخر فصل بتونیم دیزربی رو بیاریم برای فصل بعد. خب ببین سویل، یکی از چیزایی که الان بیشتر از هر چیزی ما داریم ازش ضربه می‌خوریم، آسیب می‌بینیم و اعصابمون رو خرد می‌کنه، مصدومیت توی تیم. ببین مصدومیت همیشه توی فصل برای همه باشگاه هست، برای همه باشگاه، اما چیزی که بیشتر از هر چیزی اعصاب ما رو خرد میکنه و واقعا جای تأمل داره نوع مصدومیت های بازیکن هاست. 19 تا بازیکن توی 12-13 تا بازی گذشته مصدوم شدن، 12 تاش از یه ناحیه بوده. ببین چند تا بازیکن ما موقع گرم کردن مصدوم شدن، اصلا این یه چیزیه که نداشتیم تا حالا، اصلا تو فوتبال حرفه‌ای چنین چیزی من ندیده بودم اقلا. چیه واقعا داستان این؟ میدونم که یه صحبت خیلی خوبی رو آماده کردی برامون، خوشحال میشم که واقعا اینو توضیح بدی و بهش بپردازیم که چی شده اصلا، داستان این قضیه چیه.
پیولی تو کارت فنیش یه مربی بدنساز داره که توی هر تیمی که رفته باهاش بوده. این آقا اسمش ماتئو اوستیه. این شخص فیورنتینا باهاش بوده، توی اینتر باهاش بوده، توی میلان هم که باهاشه و البته توی لاتزیو. همونجوری که میدونی 90% مصونیت‌های ما مصونیت‌های عضلانیه. من اومدم یه تحقیقی کردم در مورد این شخص که توی این باشگاه‌ها با پیولی باهاش با هم دیگه بودن. ببین فیورنتینا و اینتر به دلیل اینکه اون تایمی که پیولی سرمربیشون بود توی سه تا جبهه نمی‌جنگیدن، توی لیگ بودن و جام حذفی. ولی باز هم ببین مثلا کریر بازیکنان رو نگاه میکنیم، یه هیستوری در مورد مصونیتاشون همیشه هست و اون هیستوری رو چک میکنی میبینی که اون تایمی که پیولی سرمربی این تیما بوده، مصونیت‌های عضلانی، مصونیت همسترینگ، مصونیت کمر، مصونیت مچ پا، خیلی خیلی زیاد توی بازیکن اتفاق افتاده. پیولی سال 2017 اخراج میشه، به جاش اینزاگی میاد بجاش. و دلیل اخراجش هم دقیقا همین بوده، چون که توی سه تا جبهه داشته می جنگیده، یعنی هم لیگ، هم جام حذفی، هم لیگ قهرمانان و تیمش دقیقا به اتفاقاتی که میلان الان ما دوچار شده دوچار میشه و مدیریت لاتزیو تصمیم میگیره که سرمربی رو عوض بکنه. بازیکن‌هاشون رو نگاه می‌کردی، مثلا همین فیلیپ اندرسون که رفت دیگه انگلیس دوباره برگشت، خیلی مسئولیت‌های خاصی نداشته این بازیکن، ولی تو بین سال 2016 و 2017 که پیولی سرمربی لاتزیو بوده، عملا بالای 70% از مصونیت‌هاش تو همون سالا بود. همش هم یا مصونیت همسترینگ یا مصونیت عضلانی یا مصونیت زانو یا مصونیت کمر، یعنی یه چرخه تکراری باطلی داره اتفاق میافته توی میلانلو. اگر قرار بود که مثلا بگیم فقط این صرف به خاطر زمین میلانلوه، خب من اون زمین رو اول گفتم که تمام تقصیرها گردن کادر فنی پیولی نباشه، ولی چیزی که داریم میبینیم تو باشگاه قبلی هم که بوده همین اتفاق افتاده، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست و خیلی از بازی‌ها رو بازیکن‌هاش رو نداشته به دلیل مصدومیت‌هایی که عملا همیشه تکراری بودن. یعنی تو مصدومیت عضلانی رو شاید خیلی اینو میتونن طرفدارا برن سرچ کنن میبینن مصدومیت عضلانی اصلا عجیب غریب توی مثلا تو تیم لاتزیو، تو تیم فیورنتینا خیلی زیاد بوده. بعد عجیب و غریب زیاد نه به این معنی که الان اتفاق افتاده ها، نه، اونقدر فشار کاری روشون نبوده. تو سه تا جبهه نمی جنگیدن و هر دو سه روز یک بار باید بازی بکنن، بازی های پرفشار، بازی هایی که علاوه بر فشار خود بازیه، فشار رسانه، فشار باشگاه، فشار تماشاچی هم روشون هست، یعنی از نظر ذهنی هم فشار خیلی زیادی روشونه و این داریم می بینیم که نمودش میشه این مشکلاتی که الان اتفاق افتاده و مصونیت های عضلانی خیلی زیاد، چیزی که ما توی لاتزیو 2016 17 می دیدیم و دقیقا اگر مشکل از بازیکن های لاتزیو بود زمانی که اینزاگی اومد دیگه چرا هیچ این مشکل ها وجود نداشت، ولی میری کریر هیستوری مصونیت بازیکن لاتزیو رو نگاه میکنی دیگه از اون سال به بعد هیچ مصونیت عضلانی، هیچ مصونیت کمری، هیچ کدوم از این مدل مصونیت ها رو دیگه براشون اتفاق نیفتاده و این و اینه که به نظر من یکی از دلایل اصلی مصونیت های این آقای ماتئو اوستی مربی اصلی بدنساز میلانه. اما حالا در مورد یه بخش دیگه میخوام صحبت بکنیم، زمین تمرینی میلان، یه صحبتی بکنم، یه صحبت خیلی کوچیک، اطلاعاتی یه ذره به تماشاگرها بدم که بفهمند داریم میخوایم اصلا در مورد چی صحبت بکنیم. ببین ما میلانلو 6 تا زمین داره، 6 تا زمین تمرینی داره که یه دونش زمین چمن مصنوعیه و یه دونش هم معروف به قفس، یعنی عملا میشه 4 تا زمین چمن طبیعی. این 4 تا زمین چمن طبیعی رو که ما داریم هر 4 تاش بلا استثنا از نظر کیفیت چمن، چمن یک کیفیت به نسبت پایینی داره. میبینی که مثلا کالولو توی تمرینات مصدوم میشه، یکی از دلایل اصلیش اینه که زمینای میلانلو کیفیت چمن خیلی خوبی نداره.
خیلی ممنونم اول بابت اطلاعات خوبی که دادی. جدی اینا از اون چیزایی نیست که کسی به راحتی پیدا کنه و کسی هم بدونه، مخصوصا در مورد حالا میلانلوی که برلوسکونی ساخت و هم در مورد کریر پیولی. خب خیلی خوبه که ما بدونیم آقا این پیولی اصلا کلا این مشکل رو داشته. خیلی اومدن گفتن که من یادم اول که بازیکن‌ها زیاد مصدوم می‌شدن فصل قبل گفتن که نه طبیعیه همه باشگاه هم مصدوم میدن، آقا دیدیم خیلی دیگه زیاده. چند سری اشاره کردیم که آقا تمرینات پیش فصل میلان خیلی سبکه، خیلی سبکه و اصلا از بازیکن‌ها اون میزانی که باید کار نمی‌کشه که بازیکن آماده بشه برای اون کوران مسابقات. ببینید ما اولین پیک جدی که توی فصل داشتیم دونه دونه بازیکنامون قشنگ پرپر شدن، یعنی ما سه تا بازی حساس داشتیم که اسمشو گذاشتیم اکتبر وحشتناک میلان، اکتبر هیولا. تو همون اکتبر هیولا نتیجه که نگرفتیم هیچ، کلی هم مصدوم دادیم، یعنی بازنده اصلی اکتبر هیولا ما بودیم. تو یکی دیگه از چیزایی که بازم بهش اشاره کردیم دوباره هم میگیم و احتمالاً بازم خواهیم گفت روزی که آقای پیولی هست که آقا پدر بازیکنو در میاری، یعنی یه بازیکنو اینقدر بازی بگیر، اینقدر بازی بگیر ازش تا جونش بالا بیاد دیگه، مصدوم بشه دیگه نتونه بازی کنه، بعدم که مصدوم میشه از مصدومیت که برمیگرده، تا حالا تو میلان حداقل دیده نشده که بازیکن از مصدومیت برگرده کیفیت قبلشو داشته باشه. نمیخوام بیشتر از این در موردش صحبت کنم، اگر که واقعا خود مدیریت نسبت به پیولی خیالش راحت بود اینقدر دنبال زلاتان نمیرفت. زلاتانی که قشنگ الان از صحبتاش مشخصه که از این طرف بعدش نمیاد میلان بیاد، ولی خب جایگاه خوبی الان برای خودش پیدا نمیکنه توی میلان. الانم بسیار بسیار میدونی که سرگرم این قضایای هنرپیشگی و اینا هست، خیلی جدی داره این قضیه رو دنبال میکنه. حالا در موردش صحبت میکنم. ببین زلاتان توی مصاحبه‌ای که داشت گفته بود که ببین من دلم نمیخواد در حد 5 6 دقیقه به عنوان یه فوتبالیست بیام توی سینما. گفت من جدیدا خیلی علاقه‌مند به بازیگری شدم، خیلی بازیگری رو چیز خوبی میدونم و دوست دارم امتحانش بکنم، ولی دلم نمیخواد که بیام 4 5 دقیقه، دلم میخواد واقعا یه بازیگر باشم. البته بازیگر ارزونی نیستم، بعد پول خرج کنید برام که قطعا هم میدونن همه، چون بالاخره یه آدم فوق العاده که تو کلی از ریالیتی شوهای آمریکا شرکت کرد و چقدر اون قسمت ها پربازدید بودن، میتونید ببینید آمار بازدید و ویوهایی که خورده بود. چرا؟ چون یه شخصیت بسیار حاضر جواب، بسیار بامزه، بسیار با اعتماد به نفس، در مورد همه چی نظر میده و خیلی هم بامزه حرف میزنه. خب میدونید که زلاتان خیلی از حرفایی که میزنه شوخی طوره، درسته حالا با اعتماد به نفس حرف میزنه، ولی خیلی چیزایی که میگه شوخی میکنه و همینا نشون میده که این شخصیت کاریزماتیک واقعا به درد بازیگری و هالیوود میخوره. و خودش هم اعلام کرده بود که دلم نمیخواد نقش مثبت بازی کنم، دلم میخواد نقش منفی بازی کنم. اون داستان جیمز باند هم است که خیلی جدی شده، قراره مثل که یکی از حالا ویلنای نقش منفی جلوی جیمز باند باشه. خودش اعلام کرده بود که من توی طول فیلم احتمالاً جیمز باند رو میترکونم، ولی به هر حال جیمز باند دیگه آخر فیلم همه میدونن او باید پیروز شه، ولی توی فیلم درش رو سرویس میکنم. خب یه چیز خیلی بامزه که گفته بود، گفته بود به خاطر لهجه انگلیسی من احتمالاً من یه نقش مثلا یه کاراکتر روس یا این مدلی رو بازی کنم، یه مثلا قاچاقچی یا یه مافیای روسی و اینا رو بازی کنم. خیلی هم بهش میاد، جدی بهش میاد، منم خیلی دوست دارم توی هالیوود ببینمش. به نظرم من هم جای زلاتان بودم خدا شاهده الان نمیومدم سمت میلان، میرفتم سمت هالیوود. یعنی یه نگاهی به وضعیت میلان کنی، زلاتان نمیاد خودشو خرج کنه برای میلان، نه آدمیه که الان خودش حاضر باشه خرج کنه برای کلاس پیولی، خودش میدونه این پیولی آخر عاقبتی نداره.
خب دیگه مشخصه دیگه، حالا زلاتان ابراهیموویچ و اون اتفاق خاص خودشه و منم خیلی استقبال میکنم از اینکه بره تو هالیوود بازی بکنه. در مورد بخش دوم که بیاد توی میلانلو و یه نقشی رو در اختیار بگیره، این مدل اتفاقات قطعا، حالا چه مالدینی چه زلاتان ابراهیموویچ، این تیپ شخصا که توی دوران بازیگریشون یه دوره موفقی داشتن، یه دوره خیلی خوب، یعنی یه سری خاطرات خیلی خوبی برای تماشاگر رقم زدن، خیلی سخت قبول میکنن که بیان بعد از دوره بازیگریشون تو باشگاهی که الان مثلا میدونیم که ما توی لبه یه بحران خیلی بزرگیم. زلاتان نمیاد از اعتبار خودش خرج کنه برای تیمی که قرار بره توی بحران و خودش رو خرج بکنه به قول خودت برای نگه داشتن پیولی که میدونیم هممون یه تماشاگر طرفدار عادی میلان که من باشم میدونم که به آخر ماجرا رسیده، به آخر خطش رسیده و قرار نیست اتفاق دیگه ای رو رقم بزنه. حالا میایم در مورد یه بخش خیلی مهم میخوایم صحبت بکنیم، از دسته گلایی که جناب آقای پیولی و این مربی بدنساز عزیزشون ماتئو اوستی برامون ایجاد کردن، اینه که ما الان مدافع نداریم که توی ترکیب بذاریم. یعنی عملا ما با دو تا مدافع قراره ادامه این فرد، یعنی ادامه این بازی ها رو بریم تا یک ماه دو ماه آینده که یکی دو تا از مدافعمون میان. 40 روز پلگرینو مصدومه، 3 ماه الی 4 ماه هم کالولو مصدومه و کیایر هم که یه خط در میونه موقع گرم کردن مصدوم میشه، هنوز به اون شرایط آرمانی نرسیده. باید ببینیم تو نقل و انتقالات ژانویه آیا ما باید مدافع بخریم یا نخریم، چون که میدونی اصلا این ما بحثی هم نداریم، میدونی که بازیکن جدید خریدن برای این پیولی هیچ تأثیری توی اون روندی که میخواد نمیذاره. پیولی دو تا مدافع داره، اون دو تا مدافع تا زمان مرگشون باید تو ترکیب اصلی باشن مگه اینکه بمیرن. یعنی در غیر این صورت پیولی هیچ اعتقادی به استفاده از هیچ کس دیگه ای نداره. اون مدافع مرد، پیولی میتونه بیاره و یه مدافع دیگر رو بذاره بجاش.
یعنی که ما قطعا باید توی ژانویه بازیکن بخریم. ما حالا قبلش همش داشتیم در مورد هافبک دفاعی و مهاجم و اینا حرف زدیم، ولی ما خودمون دفاع نداریم. ما هر بازی داریم 3 تا 4 تا گل میخوریم. تو همون دفاعمون هم که مصدوم شدن کیفیت نداشتن. سیمیچ آوردن دارن با تیم اصلی تمرین میکنه، خب پیش فصل هم بازی کرده، ولی خب این نمیتونه قشنگ جای خالی رو پر کنه. و قطعا باید توی ژانویه بازیکن بخریم. چند تا اسم حالا لینک شدن، میدونین که انقدر لینک میشن که اصلا ما جا لینکمون پر میشه. لذا من در مورد اسما صحبت نمی کنم جز یه دونه که اونم فابریزیو رومانو، حالا به خاطر اعتبارش اون اومده گفته صحبت‌های خیلی جدی میلان داره باش انجام میده، مدافع چپ بورنموث که لوی کلی هست. این بازیکن یه خوبی داره، اول که جوونه، توی لیگ خوبی داره بازی میکنه، چند تا فکر کنم 7 تا 8 تا بازی هم فیکس بازی کرده، توانایی هم دفاع آخر دفاع مرکزی رو داره هم دفاع چپ، یعنی هم میتونه جایگزین تو باشه هم میتونه دفاع آخر بازی کنه. فرم بازیش هم فرم بدی نیست، از این دفاع زیر توپ زن نیست، از اون دفاعی قشنگ میتونه بازی سازی کنه، از اون دفاعی که شبیه توموری چجوریه، مثلا بعضی وقتا یو پا به توپ میشه استارت میزنه، بعضی وقتا یو میبینی یه بازیکنی داره استارت میزنه بره تک به تک میشه نگاه کنید توموریه، این هم یکم شبیه توموریه. و از این نظر خب من دوست دارم بیاد، قیمتش هم گفتن 20 خورده میلیونه، آخر فصل قراردادش تموم میشه، ممکنه با یه هزینه خیلی کم همین ژانویه بگیرنش، احتمالش هم زیاده. چرا؟ چون جزء بازیکنای توی چند تا بازی آخر بورنموث فیکس بوده، ولی خب از اولش جزء ترکیب اصلیشون نبوده، یعنی احتمال داره راحت از دستش بدن.
یه اسم دیگه هم که حول محور باشگاه میلان داره میچرخه، میراندا مدافع رئال بتیس که قبلا توی آکادمی بارسلونا بوده، از جوانب بارسلونا اومده رئال بتیس، اونم جایگزین تو هرناندز میتونه باشه، یعنی به عنوان نیمکت نشین تو هرناندز میتونه بیاد توی تیم. البته اینا فقط در حد یک سری اسامیه که تو رسانه ها داره پخش میشه و حالا تو زمانی که اون اتفاقات بیفته و ما بخوایم بازیکن بخریم که قطعا باید بخریم، یعنی چون که نداریم بازیکن و عملا اگر ما بازیکن نخریم احتمال داره که حتی سهمیه هم که میتونیم بگیریم رو از دست بدیم، توی همین فصل اول از دستش بدیم و دیگه برای نیم فصل دوم امیدی نداشته باشیم، که البته به نظر من پیولی دیگه تموم شده است برای میلان.
به ناصر برمیگرده، اون خط هافبکمون بهتر هم میشه، کورنیچ هم ان شاءالله به 100% آمادگیش میرسه، میشه 50% بازی کن، و عدلی هم که هست، پوبگا هم که هست دیگه، پوبگا هم برای زیر توپ زدن و خطا کردن و کارت زرد گرفتن گزینه خوبیه.
یعنی من پوبگا رو ببین، من کسی هم که پوبگا رو اصلا دوست نداره، ولی پوبگا رو به کرونیچ ترجیح میدم. تو بدون دیگه کرونیچ چیه؟
یه چیز حالا بریم یه چیزی خورده خوشحالمون کنه، مرد اول، حالا یا دوم تنیس، فکر کنم مرد اول تنیس، نوواک جوکوویچ، اون دوست داشتنی همیشه برنده، همه میدونستیم میلانیه، همیشه هم همه جا گفته بود میلانیه. توی مراسم توپ طلا اومد صحبت کرد، یکی از گراننده ها و حالا مجریای اصلی برنامه هم بود کنار آقای همیشه خوشتیپ بکام.
یه شوخی هم با اون یوتیوبر معروف فکر کنم اسمش اسپید باشه، یه شوخی هم باش کرده بود، اومد ازش پرسید که تو خیلی قیافت آشناه تو همون اون فستیوال مهمونی که داشتن، بعد برایش گفت من بازیکن جدید میلانم و قرار تو بازی جدید، در روز بازی نکردم برای میلان، قرار بازی بکنم و هتریک بکنم براشون، هم باور کرده بود. خیلی جالب، شوخی جدید.
بازیکنها رو نمیشناسه اصلا، من نمیدونم چیه خدا که مسخره میکنه، ادا در میاره.
اصلا مگه میشه نوواک جوکوویچ کسی نشناسه؟
آره، بعد مثلا یه جوری از مثلا توپ طلا گرفتن مثلا مسی زوخ کرد، انگار مثلا نمیدونست کسی. نکنین بابا گن نزنین مراسم، یعنی مراسم توپ طلا هر سال داره کیفیتش میاد پایین تر. یعنی همین که یه آدم یه یوتیوبری مثل اسپید دعوت میشه و یه چرت و پرتا رو میگه و این ریاکشن مسخره و فیک نشون میده، قشنگ نشون میده که هیچ اعتبار مسخره پیدا کرده این مراسم. اصلا من نمیگم الان اصلا، نه اینجا بهتون بگم مثلا من هیتر مسی هستم، اتفاقا من طرفدار مسی هم، ولی اصلا دیگه مراسمه واقعا فاقد هر گونه اعتباری شده، مثل مراسم اسکار، فقط یه جشن قشنگه. جدی اگر جوکوویچ باشه قرار داد به بندن حاضرش بیاد، به خدا به جای کرونیچ بازی کنه، من مطمئنم موفق تره. هم فیزیک خیلی خوبی داره، هم از نظر جسمانی آمادگی خیلی خوبی داره، بالاخره تنیس بازه دیگه، تنیس پرتحرک ترین ورزش دنیاه. امیدوارم واقعا اون حرفی که زده شایعه نباشه، واقعیت باشه. و اینکه توی مراسم توپ طلا یه شخصیتی مثل جوکوویچ در مورد میلان صحبت میکنه، خیلی اعتبار میده به برند میلان و اون پروسه‌ای که ما داریم طی میکنیم برای برندسازیمون و همون برنامه‌ای که همیشه میگیم مدیریت داره برای برندسازی و قوی کردن و بین المللی تر کردن برند میلان. خب این یه واقعا سکوی پرشیه یه چنین شخصیت هایی، هم حالا بسکتبالیست ها رو گفتیم، خواننده ها مثلا دریک و اینا رو گفتیم، وقتی میان در مورد میلان صحبت میکنن خب اینا خیلی طرفدار دارن. مثلا اینکه خودش مثلا میاد به شوخی میگه من بازیکن میلان هستم، این خودش خیلی تاثیر داره. شاید چهار نفری که اصلا فوتبال دنبال نمیکنن از طرفدار تنیس مثلا گوشه چشمی بندازن یه خورده میلان رو ببینن، هر چه کلمه میلان رو شنیدن که گوششون تیزتر شه. خب خیلی جالب بود، گفت من دو تا تیمو خیلی دوست دارم، یکیش ستاره سرخ بلگراد و دومیش هم میلان، و دوباره علنا از علاقش به میلان گفت. و خب چقدر خوشحالم که چنین شخصیت ورزشی معروف و دوست داشتنی طرفدار میلانه و این نشون میده که میلان واقعا چه باشگاه دوست داشتنی و محبوبیه.
نکته خیلی مهمیه، نکته خیلی مثبتیه، و یه نکته هم که وجود داره اینه که خیلی ما قبل از اینکه حالا به این دوره برسیم یه باشگاه خیلی بزرگی بودیم و طبیعیه که خیلی طرفدار داشته باشیم، از جمله بازیکنای خیلی معروف، بازیگرای خیلی معروف، شخصیتای خیلی معروف، تو کلی بخوام بگم طرفدار میلان باشن، و به قول تو این خیلی کمک میکنه به برند باشگاه، چیزی که ما نیاز داریم بهش، چیزی که ما وقتی که این دوره گذارمون رو طی کردیم نیاز داریم به اون بازار هدفمون توی 5 سال آینده، که ورزشگاه داشته باشیم و یه بازاری داشته باشیم که اون قرارداده اسپانسری علاوه بر این ورزشگاهمون توی اون بازار هدفم، یعنی اون فن بیسی هم که ما داریم وسیع شده باشه، که این عدد این قراردادهای اسپانسری بره بالاتر، همون جوری که منچستر سیتی قرارداد اسپانسری با پوما میبنده و تقریبا 4 برابر ما پول میگیره از پوما بابت اسپانسر پیراهنش شدن.
سوهل میدونی که ما طبق روند این چند تا اپیزود گذشتمون میخوام یه سری اطلاعات دوباره از یکی دیگه از ستاره های پریماورا بگیم، ولی این دفعه از یه دونه از اون خیلی خفنا و معروفاش، از اون هیجان انگیزاش، معروف به قول بازی سازی، ویکتور الیتو، بازیکن نیجریه الاصل که به جام جهانی تیم ملی نیجریه برای جام جهانی 20 ساله هم دعوت شده آرژانتین. خب خیلی خیلی سر قراردادش داستان شده بود و خیلی‌ها دوست داشتن که قراردادشو تمدید کنه، بعد نمی‌کرد، بعد بهش گفتن خب چرا قراردادتو تمدید نمی‌کنی، گفته بود که من میخوام بعد از درخشش تو جام جهانی آرژانتین قرارداد حرفه‌ای ببندم و خیلی از باشگاه‌ها دنبالش بودن. خب میلانی قرارداد باش تا 2025 بسته، خیلی خیلی معروفه به اینکه خیلی شبیه بن ناصره، خیلی شبیه بن ناصره، یا هافبک باکس تو باکس که توی فضاهای کوچیک پرفکته، یعنی توی فضاهای کم معروف میگم به بول بازی سازی دیگه، یعنی اون بازیکنی که میتونه گره بسته مثلا جایی که توپ گره میخوره یا جا گیر میکنه، دقیقاً عین بن ناصر میتونه توپو در بیاره و بازی سازی کنه، برای فیزیک خوبی هم داره. چیزی که حالا خیلی جالبه، اون کسی که داره دنبال قراردادش هست همون کسی که قرارداد لیاو رو بسته و خب بازیکنی که خیلی توجه رسانه‌ای بهش هست، کسایی که حالا فوتبال پایه رو دنبال میکنن مخصوصا استعدادیابا خیلی دنبالش هستن، مخصوصا خیلی از باشگاه، حالا اسم برده نشده کدوم باشگاه ها، ولی چند از باشگاه بزرگ گفتن دنبالش هستن. فعلا بازیکن پریماورا هست، آباته خیلی ازش راضیه، 19 تا بازی انجام داده تا حالا، از 19 تا بازی ممکن 17 تا رو برای میلان انجام داده، ولی حالا اینکه به تیم بزرگ سالا بیاد مثلا اون 3-4 تا دیگه که گفتیم مشخص نیست، همش بستگی داره که ما مربیمون عوض بشه، این مربیه
کاملا درسته حرفات آرسام در مورد این آقای ویکتور ادتو، کاملا درست داری میگی و دوست ندارم الان بیاد تیم اصلی میلان، چون که پیولی قطعا ازش بازی نمیگیره و این استعداد که استعداد خیلی خوبی هم هست، یه سطحی از فوتبال رو داره ارائه میده که هم ما بهش نیاز داریم هم تو این چند وقته اصلا نداشتیمش. یعنی داری میگی شبیه بن ناصره، اما بن ناصر صرفا یه هافکی یک در عقب بازی میکنه، ارتو هافکیه که باکس تو باکسه، یعنی تو تمام نقاط زمین هست، پاسای خیلی خوبی میده، جناحین رو بسیار عالی عوض میکنه، دریبل زن خیلی فوق العاده ایه. حالا یه نکته منفی هم که تو بازیش میگفتن هست اینه که دیدش ویژنش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی بعضا اتفاق افتاده که توپ رو ازش گرفتن و بازیکنهای اطرافش رو ندیده به خاطر این دیدش، و این هم البته طبیعیه، یه بازیکن 17 ساله که داره یاد میگیره داره پیشرفت میکنه، قطعا اگر بخواد اون سطح بالا فوتبال بازی بکنه باید این ضعفش رو هم برطرف بکنه. این چیزی که الان هست، چیزی که الان من میبینم الان میلان اصلا به دردش نمیخوره، یعنی این سرمربی مثل استفانو پیولی یا ذاتن به جز دیزربی سرمربی ایتالیایی، ذاتا ایتالیایی ها خیلی اعتقادی به بازیکن های جوون ندارن، خیلی از مثل همین اتفاقی که الان چند روز پیش جاوی آلونسو جاوی هرناندز ببخشید جاوی هرناندز حالا جاوی آلونسو هم که خیلی خوب داره نتیجه میگیره داخل لورکوزن و اینا، اینی که کاری نداریم، جاوی هرناندز سرمربی بارسلونا هافک دفاعی خیلی خوب فوتبال بازی نمیکرد، تو بازی با رئال مادرید خیلی بد بود، تصمیم گرفت که از لاماسیا یه دونه هافک دفاعی بیاره، یه 16 ساله اسمش هم خیلی نمیدونم، یعنی میخوام بگم اون ژاوی هرناندز از دی ان ای باشگاه بارسلونا و از لاماسیای بارسا خیلی خیلی بازیکن، یعنی بازیکن‌ها رو لسعت میکنه و خیلی ازشون استفاده میکنه، و البته پیولی اصلا اینجوری نیست و مربی‌های ایتالیایی به طور کلی اینجوری نیستن، البته دیزربی فرق میکنه ماجراش، دیزربی خیلی مربیه که حس میکنم به جوونا بها میده، ولی الان مثلا کنته ای که من موافق حضورش هستم همینجوری نیست، یعنی قطعا هیچ وقت نمیاد یه بازیکن 17 18 ساله رو بازی بده توی یه بازی بسیار مهم. اما به طور کلی این نسل از پریماورای ما نسلیه که واقعا بازیکنای خوبی داره، و البته اینم بگم ویکتور التو بازیکنیه که خیلی از تیم‌ها دنبالشن، حالا اسم برده نمیشه، اما بازیکنی که تا سال 2025 با باشگاه تمدید میکنه و منتظر اینه که بدرخشه توی جام جهانی که تیمای دیگه بیان دنبالش، یعنی از خودش کاملا مطمئنه، یعنی مطمئنه که میدرخشه توی جام جهانی، بازیکن 17 ساله‌ای که سرمربی نیجریه مجبور میشه دعوتش بکنه به جام جهانی، یعنی بازیکن خیلی خوبیه، یعنی اگر ما باش تمدید نکنیم ضرر کردیم، اشتباه کردیم، مثل اوبامیانگ میشه که ما خیلی حسرتش رو خوردیم و الان هم هنوز ما یه مهاجم نوک درست و حسابی نداریم. امیدوارم که این حسرت نمونه و مدیریت بتونه باش تمدید کنه.
یعنی از زمانی که مدیریت عوض شده جوانگرایی و فوتبال پایه توی میلان اصلا به یه مرحله دیگه رسیده و خیلی جدی دارن به اون نگاه میکنن و مطمئن باش که از مدیریت، یعنی مدیریت از کادر فنی میخواهد که این بازیکن‌ها با تیم تمرین کنن، به تیم بیان. چرا؟ چون میدونن که خب کلی استعداد هست، خب هر چقدر بیشتر اونا وارد تیمای بزرگسال بشن انگیزه بیشتری میگیرن و بقیه بازیکن‌ها هم تو پریماورا بهتر عمل میکنن، و الان داریم میبینیم که الان چند تا از بازیکن‌های پریماورا با تیم تمرین کردن. خب اینا یه چیزایی که جدید معمولا توی میلان نبود، حالا تو لاماسیا رو مثلا زد، خب لاماسیا خیلی معروفه، خیلی بازیکن خوب توش هستن، ولی پریماورا ما اینجوری نیست، ولی خب میخواد به اون مرحله برسه، یعنی یکی از برنامه های اصلی. حالا در مورد التو هم بخوام توضیح بدم، ببین گفتم شبیه بن ناصره به خاطر اینکه خیلی خیلی توی فضاهای بسته خوب عمل میکنه، حالا در مورد دیدش که گفتی آره، ولی بازیکنی که توپو میتونه از جای بسته در بیاره، حالا چه با دریبل زدن چه با یه پاس دقیق، قشنگ میتونی یه خلق موقعیت گل داشته باشی، و این بازیکن توی این قضیه خیلی مهارت داره، دلیل پرطرفدار بودنش هم همینه، و قشنگ اون آینده ای رو که باید درش دیدن، و به خاطر همینه که خیلی از باشگاه‌ها دنبالشن، و خودش هم حاضر نشده بود قرارداد 5 ساله‌ای رو که بهش میلان پیشنهاد داده بود تمدید کنه، به خاطر همین قرارداد 2 ساله تمدید کرد، گفت که من بعد از جام جهانی در مورد قرارداد حرفه‌ایم، 18 سالم هم شده در مورد قرارداد حرفه‌ایم صحبت میکنم. این اعتماد به نفس نشون از اینه که این بازیکن دنبال یه پیشرفت اساسی است و قطعا تضمین میخواد برای بازی کردن و همینجوری فقط چون میدونه، به قول معروف میگه خودش میدونه خوبه، به خاطر همین حاضر نیست که مثلا همینجوری مثلا بیاد مثلا تو سطح بزرگ سال بره ریم کات بشینه. کنین مشخصه که این بازیکن توانایی داره، یعنی مثلا پشت به دروازه هست، قشنگ میدونه میخواد چیکار کنه، همینجوری پشت به دروازه نکرده که فقط توپو نگه داره.
نیاز مبرم داریم به هافبک‌های جدید، هافبک‌های خلاق، هافبک‌های طراح. امیدوارم که بازیکن‌های برماورا بیان ولی پیولی نباشه، چون که پیولی باشه قطعا هر تضمینی هم که بخوان هیچ تضمینی وجود نداره براشون. پیولی هست، کیرونیچ هست و حتی پوبگا هم هست، یعنی یاسین عدلی بنده خدا یه لول از جفتشون داره بالاتر فوتبال بازی میکنه، ولی انتخابای اول و دوم پیولی کرونیش و پوبگان، انتخاب سوم الی چهارمش یاسین عدلیه. چی بشه مثلا؟
ببین واقعا تحسینی که از یاسین عدلی توی 3-4 تا بازی کردن توی چند سال از کرونیچ نکردن. قال میلاد تقی‌زاده.
دقیقا تهیه کننده برنامهمون یه اشاره ظریفی کرد نسبت به این قضیه و عملا هم داره راست میگه. واقعا یاسین عدلی تو 4-5 تا بازی که بازی کرد نشون داد که استفانو پیولی مربی نیست.
خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم سری بعد که اینجا میشینیم جانشین پیولی هم انتخاب شده باشه، پیولی هم رفته باشه. ما هم قول میدم از همینجا به تمام هوادارهای میلان تو سر تا سر دنیا قول میدم واقعا یه اپیزود پادکست ویژه مخصوص پیولی در رسای پیولی ما اینجا بسازیم، ازش تقدیر کنیم، تشکر کنیم، ایستاده براش دست بزنم. فقط برو به خدا تو اوج خداحافظی کردن کار هر کسی نیست. اینا رو که بذاریم کنار، واقعا ممنونم که باز هم از ما حمایت کردید، ممنونم که قرار باز هم از ما حمایت کنید. لطفا لایک سابسکرایب فراموش نشه، حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارین در تمام سوشال مدیا، یوتیوب، اینستا، سایت، مخصوصا سایت که یه پایگاه هواداری و کانون هواداری خیلی محکم و قدیمی و قوی برای ما بوده همیشه. تشکر میکنم از سهیل که کلی اطلاعات خوب بهمون داد، تشکر میکنم از میلاد عزیز که ما رو دور هم جمع میکنه و اون تیم خوبش توی حالا هم سایت هم سوشال مدیا و هم کانال یوتیوب. لطفا حمایت کنید، به دوستاتون معرفی کنید. خیلی ازتون ممنونم بابت تمام مدتی که کنار ما بودید و تمام مدتی که قرار کنار ما باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که هر چه زودتر واقعا تیم ما هم از این وضعیت اسفبارش در بیاد و یه مربی خوش تاکتیک و خوش آتیه بیاد توی میلان. سهیل
منم از تو آرسام و از میلاد تشکر میکنم که دوباره یه فرصت در اختیار من گذاشتن که بیام اینجا و در مورد باشگاه محبوبم صحبت بکنم و از تمام طرفدارانم خواهش میکنم کامنت، لایک، سابسکرایب، همه اینا رو انجام بدن. خیلی از این بحثایی که میبینید ما داریم انجام میدیم از بین کامنت های شماست و قطعا در آینده تو اپیزودهای بعدی اون سری بحثایی هم که اتفاق نیافتاده بین من و آرسام اتفاق میافته، ما برنامه داریم برای همشون. اینو اینجوری فکر نکنید که کامنت میذارید ما کامنتاتون رو نمیبینیم، خیلی از کامنتاتون رو میبینیم، خیلی برنامه داریم برای ادامه این پادکست ها و این چیزایی که تو کامنت ها شما به ما میگین قطعا اتفاق میافته توی پادکست. فکر نکنید نظراتتون بی دلیله، هیچ ارزشی برای ما نداره، خیلی برامون با ارزش حضورتون، بودنتون، دیدنتون و امیدوارم که از ما حمایت بکنید. این برنامه مال شماست، برای شما ساخته میشه و امیدوارم که هر روز بیشتر از دیروز از ما حمایت بکنید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
قربونت، فورتزا میلان، خداحافظ.